أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على قريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكته ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأذكياء. با سلام بر سالار شهیدان و امام آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و بر سوگواران و عزاداران او، به ویژه مادر گرانقدرشان فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزند برومندشان امام زمان علیه السلام و شما همراهان و حضار گرامی، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و عزاداری های شما، این شب هفتم محرم الحرام بنابر سنتی که در ایران رایجه به سوگواری و عزاداری طفل خردسال و نوزاد سید الشهدا علی اصغر اختصاص داره و ما درباره کودکی و سپید دم و آغاز صحبت کرده بودیم، از شاعرانگی کودکی و آغاز، و امشب با امید اینکه بتونم این مطلب رو که خب ساده نیست بیانش، گرچه اگر خوب فهمیده باشم باید بتونم ساده بیانش کنم، منتها چون مطلبی است که از قول دیگران میخوام بگم و بایستی وفادار به تفکر اونها باقی مونده باشم، یه مقداری آشنایی کافی ندارم تا بتونم به سادگی بیانش کنم، و از اینکه شما در این بالا پایین های بحث همراهی میکنید سپاسگزار هستم و عجبتون با صاحب مجلس. به مقتل خواهیم رسید، مقتل رو فعلا من ازش میگذرم. غم این کشته چند خواب در چشم ترم می شکنم. این از نیما یوشوج هست، قبلا هم گفتم غم این خفته چند هست، ولی من تغییری دادم، غم این کشته چند خواب در چشم ترم می شکنم. در این قسمت از بحث هایدگر بر می گرده به تعریف زمان حقیقی در برابر زمان عرفی، که زمان حقیقی چیه و چجوری باید اندازه گرفته بشه یا چجوری باید لحاظ بشه. و اگر ما زمان حقیقی رو فهمیدیم، میبینیم که هرچه کودکتر هستن زمانترن، و این رو حالا یه نقل قولی از هایدگر داریم میکنیم، بعد انشاءالله توضیح اگر لازم بود عرض میکنم خدمت. این سپید دم آغازین، گفتیم مقتل با چه شروع شد؟ با اینکه حسین علیه السلام شب را روز کرد یا روز شد و نماز صبح گذارد با اصحابش، در یک سپید دمی این اتفاقات شروع شد، و این نکته مهمی است که از اون نقطه اول ببینید. تو این مسئله مثلا غزه دیدید که 7 اکتبر، همه انگار که این مسئله از 7 اکتبر شروع شده، میگن 7 اکتبر ندید چه کار کردن، چی شد. 75 سال استعمار و قتل و نسل‌کشی و آوارگی انگار که وجود نداشته. تازه از اونم جلوتر شاید بایست رفت به استعمار اروپایی و جنایات سفید پوستان اروپایی برگشت چیکار کردن. ولی به هر حال مقصودم سر این است که حالا اینا ظاهریه، دنیای مادی و سیاسیه، در جهان حقیقت برگشتن به اون نقطه آغاز بسیار مهمه. این سپید دم آغازین همچنان جوهره آغازین زمان را، زمان یه جوهره داره که جوهره نخستینی بودنه، همیشه نخستینی است. زمان روبنایی و آریتی و عرضی نیست، یک جوهره نخستینی داره. این سپیده دم آغازین که این اتفاق درش شروع کرد به جریان و تحقق، همچنان جوهره آغازین زمان را که هنوز پوشیده مانده است در خود نگاه می دارد. در اون سپیده دم آغازین، حالا چه ظاهری نگاه کنین، همون سپاه شروع، همین ظاهری که دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری، همون تقویمی نگاه کنیم، هنوز در اون صبح دم جوهره این روز عاشورا هنوز پنهانه، معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، کی اول خواهد رفت، کی چگونه کشته خواهد شد و داغ‌ها چگونه بر دل‌ها خواهد نشست، هیچ مشخص نیست. مشخصه ولی پنهانه، پوشیده است. چه ظاهری ببینیم چه حقیقی ببینیم، که از اونجایی که مشیت الهی شروع میشه، در احادیث هست ان الله شاء ان یراک قتیلا، ای حسین، خدا شاء، مشیتش بر این تعلق گرفته است که تو را کشته ببیند. خب در اون مشیت، وقتی که اون مشیت شکل میگیره، اون اولین سپیده دم مشیت الهی است. ولی درش نحوه های اینکه این مشیت چیه پنهانه، و خیلی هم گفتن که مثلا مشیت الهی رو جستجو نکنید، ازش کند و کاو نکنید مشیت الهی رو، و همجور که بذارید خودش اتفاق بیفته. حالا یه چند تا مثال بعدن خواهم زد. بسیار بار این جمله رو میخونم: این سپیده دم آغازین همچنان جوهره آغازین زمان را که هنوز پوشیده مانده است، در تا شام قریبان که میرسیم این پوشیدگی برطرف میشه، ولی در اون سپیده دم هنوز پوشیده مانده، اتفاقاتی خواهد افتاد، چیزایی که به ظهور خواهد رسید، در خود نگه می‌دارد. هست، همه اینا هست، منتها در خودش حفظ شده، نگه داشته شده است. چجوری؟ مثلا فرض کنید ادب حضرت عباس هنوز ظاهر نشده، درسته؟ ولی اونجا هست، ادب وفاداریش هست، وفا و ادب و عشقش هست. یا مثلا رباب، اون داغ دیدگیش، اون صبوریش هست، ولی هنوز آشکار نشده، ولی هست. این جوهره همچنان برای شیوه جاری فکر کردن دست نیافتنی باقی خواهد ماند. میگه اونایی که هنوز ظاهری فکر میکنن، این فکرهای این روشن فکر از همه پوسیده فکر تره. مردم ساده، من یادم، مثلا فرض کنید نمیتونستن، من بچه بودم دیگه، هیئت‌های محلی بود و اینا، بچه کوچیکی بودم، مثلا 7-8 سالم بود، اینا هیئت‌های محلی تو کوچه ها و محله هامون بودن، و شبات ماه تابستان اگه بود بالای پشت بام میخوابیدیم و اینا، صدای هیئت ها دم میگرفت، اینا میمد، مثلا هیچ پیش دیگه نداشت، میگفت مظلوم حسین، همه گریه میکردن، صدا میزدن غریب حسین، بی سر حسین، همه گریه می اچان حسین، همه ناله می زدن، هیچ چیزی نداشتن، فقط یکی فریاد می زد میون در فرمی زد مظلوم حسین. این پیچیدگی ها که ببافن بالا پایین کنن نداشتن، خیلی ساده فکر می کردن، ساده و عمیق و شاعرانه فکر میکردم. با یه مظلوم حسین و غریب حسین هزار تا چیز میگفتن. از شان حسین، بی سر حسین. ولی برای این شیوه فکر کردن این جوهره ها هنوز پنهانه. برای اون شیوه فکر کردن امی، ما امت امی و به امی بودنمون افتخار میکنیم. برای اون شیوه فکر کردن امی این پنهان نیست، خیلی در دسترسه. برای شیوه فکر کردن مدرسه‌ای، دانشمندانه، فاخر و این چرت و پرت ها این پوشیده است. تا یه همین حال این کجا آورده سند اصلا فرض کنید تحریف شده اینا تر. این حرفا چیه؟ بهترین سند شعر شاعرانگیشه. بهترین سند این که امام حسین غریبه همین فهم شاعرانه قربته که یه مرد عادی، یه زن عادی، عامی هم میفهمه، یه شخص عامی هم میفهمه. خب این جوهره همچنان برای شیوه جاری فکر کردن دست نایافتنی باقی خواهد ماند تا زمانی که تلقی رایج زمان که از روزگار ارسطو تا کنون همه جا همچنان معیاری تعیین کننده است اعتبار خود را حفظ میکند. تا وقتی که این فهم از زمان که فهم ارسطویی است و فهم رایج بر همه جا هست، غرب و شرق، اعتبار خودشو حفظ کرده، جوهره حقیقی زمان رو که در سپید دم است ما نخواهیم فهمید. فهم ارسطویی چیه؟ بر اساس این تلقی، تلقی ارسطویی، زمان خواه آن را مکانیکی بدانیم، خواه داینامیکی پویا، خواه از حیث فرسودگی اتمی، بود سنجش کمی یا کیفی اندازگیری مدتی است که توالی پی در پی امور جریان می‌یابد. یا دیگه میگه زمان از نظر فیزیک و از نظر ارسطو و از نظر فهم عامیانه مقدار اندازگیری هست، یعنی در واقع نحوه اندازگیریه. وقتی که میگن زمان تو فیزیک یا تو فلسفه ارسطویی، یعنی نحوه اندازگیری اون چی که اینا بهش گفتن زمان، نه خود زمان. و خود زمان رو توالی پی در پی اموری که در جریان هستن، یعنی از این میفهمن که الان خورشید بیومه بیرون، خورشید خورشیدتر شد، رفت وسط آسمون، دوباره رفت پایین، این یه چیز متوالی که پشت سر هم میاد، این میگن یه شبانه روز شد، مقدارش اندازه گرفتن. این جریانش. حالا زیاد بیشتر را این صحبت نکنیم چون بحث زمان برای دیگه خیلی مهم است و بحث زیاد کرده، ما همینقدر الان باش صحبت میکنیم رد میشیم. اما زمان راستی، این زمان عرفی عامیانه ارسطویی مثلا همه جاییست، اما زمان راستین فرارسیدن آن چیزیست که بوده است. راجع گذشته در آینده صحبت کردم که گفتم از نظر هایدگر زمان گذشته در آینده است، نه آینده در گذشته، نه آینده صرف. فرارسیدن آن چیزیست که بوده است، یه چیزی بوده، مشیت الهی بر کشته شدن امام حسین تعلق گرفته بوده. ان الله شاء انگراک قتیلا، صبح روز عاشورا این مشیت یواش یواش باز میشه. وقتی که اون مشیت تحقق مییابه، فرا میرسه اون چی که بوده، فرا میرسه یعنی تحقق پیدا میکنه، حضور پیدا میکنه، عاشورا میشه. عاشورا در واقع روز تقویمی نیست در این برداشت. زمان راستین فرارسیدن آن چیزی است که بوده است. این بودگی آنچه گذشته است نیست، یعنی بخوایم بگیم بوده، مقصود این که چیزی سپر شده، میگیم که مجلس ما اینجا بود دیروز تمام شد، مقصود این نیست. بلکه گرد آمدن جوهره به ظهور آینده است. مثلا ما میگیم که این درخت بوده، کجا بوده؟ تو بذرش. پس روز، زمان وقتیه که این بذره میاد، بذره بوده میاد میشه درخت. وقتی شد درخت، روز درخته، زمان درخته. بلکه گرد آمدن جوهری به ظهور آینده است، یعنی چیزی که به ظهور میاد، که بر هر فرارسیدنی پیشی میگیرد. یعنی این جوهره قبل از آمدنه، هر چیزی که آمده از جای آمده، چیزی بوده و چیزی شده. پس زیرا در چنین گرد آمدنی، وقتی که در اون بذره، در اون مشیت الهی اینا آمدن، یکی میگفت که از امام صادق علیه السلام سوال که یبن رسول الله، این چرا این عبدالله ابن عباس، محمد ابن حنفیه نیامدن، یاری نکردن، عبدالله ابن جعفر اینو نیامدن کمک حضرت در کربلا نبودن؟ گفت من یه چیز بهت میگم دیگه، بعد از این هیچ سؤالی نکن از من. یاران حسین از ازل مشخص بوده، نه یک نفر اضافه میشد یا نه یک نفر کم میشد ازشون، یعنی در مشیت الهی این بوده. کسی نمیدونسته اونجا چیه. اون روزی که خدا ان الله شاء ان یراک قتیلا رو رقم زد، اونجا مشیتش مشخص بوده، چه کسانی با چه خصوصیاتی باید باشن، ولی هیچ کس نمیدونسته. لحظات آخر مشخص شد کیا موندن، کیا رفتن، کیا چگونه استقامت کردن، کیا چگونه فداکاری کردن. بنابراین این بر هر فرارسیدن پیشی داره، یعنی اون مشیت الهی، اون سرچشمه بر هر چیزی پیشی داره. در زندگی ما هم همینه. شما فکر نکنید من حواسم نبود بچم بد تربیت شد. حواست هم بود بد تربیت میشد. اگر بود خوب تربیت شد، حواست هم نبود خوب تربیت میشد. این تربیت های ما نقشی نداره، اون مشیت الهی نقش داره که اون مشیتش به چی تعلق گرفته. عده هر کاری هم دستشون میاد میکنن، نمیشه. عده هیچ کار نمیکنن، میشه. بلکه مشیت الهی است. اگر میخوای تغییر دید، کودکانه باید به سپیده دم بازگشت، به مشیت الهی برگشت. به هر حال امام صادق گفت نه یکی کم میشد، نه یکی زیاد میشد. بعدم بیشتر از این سوال نکن، حالا بگی جبر اختیاره چه. گفت اگه من یه چیز میگم زیاد حرف نزن، بعد از این دیگه حرف نزن. زیرا چنین گرد آمدنی همواره خدا در آنچه آغاز ترین است نهان و محفوظ میداره. همین الان هم هر یک از شما با مشیت الهی گرد بیایید، در آغاز ترین جا قرار گرفتید. با مشیت الهی گرد بیایید. این شهامت رو داشته باشیم که بند بگسل، آزاد باش ای پسر. پایان و کمال آن با شکیبای تاریک متناظر است. شکیبای تاریک که باید توضیح بدم. این شکیبایی پایان و کمال چی؟ پایان و کمال این آغازه. یعنی این آغازه یه شکیبای تاریک براش وجود داره، یه شکیبای تاریک وجود داره. این شکیبایی نهان بودگی را به سوی حقیقتش میبرد. تاب آوردن آن همه چیز را در فرو رفتن به سوی آبی شب روحانی میراند. در برابر این نهان بودگی کسی تاب بیاره. چی گفت حضرت سید الشهدا؟ گفت خدا اجازه داده شده است کشته شدن شما را و کشته شدن مرا. پس علیکم به صبر و القتال. صبر چی؟ همین تاب آوردن، شکیباییه. بر شما باد تاب آوری. این اصطلاح در این جنگ 12 روزه و 40 روزه و جنگ اخیر هی بود که ایران تاب آوریش تا کجا، تا کجا میتونن این مردم تاب آوری کنن، تا کجا تورم و نمیدونم دزدیها رو جنایتها رو میتونن تحمل کنن، تاب آوریشون تا کجاست؟ به برکت خون امام شهید آقای خامنه ای تاب آوریشون خیلی بالا بود. اون زنا که دست بچه ها، من هنوز دستش به ذهنم نمیره، مادر که دست بچه اون شبی که گفت پولاتون همه زیر ساختاتون میزنیم، این زن دست بچه هاشون گرفت و رفت رو پولا واسده بوده. گفتن بخوایی بزنی بیا بزن. ما یه عمر قصه امام حسین رو خوندیم برای هنچه روزی. تاب آوری داریم. خب تاب آوردن آن همه چیز را در فرو رفتن به سوی آبی شب روحانی میراند. اینا تاب میارن به شام غریبان که آبیه شب روحانی میرسن. حالا بعدن بیشتر شاید توضیح قبلا توضیح. اما آغاز در برابر آن با نگریستن و مراقبتی متناظر است که زرین میدرخشد، زیرا از زرین راستین روشن شده. خب یه پایان در این آغاز که این پایان کمالشه و برایش شکیبایی تاریک داره. این شکیبایی تاریک رو بعداً توضیح میدم با یه مثال که همه بفهمید. و یه آغاز داریم، پایان نه، آغاز داریم. آغاز زرین طلایی است و راستینه. حالا شکیبایی تاریک رو بگم پایانش چیه؟ وقتی روز عاشورا آغاز شروع شد، آغاز نزد هیچ کسی نیست جز مشیت الهی و احتمالا خود شخص سیدالشهدا که در این روز کی چگونه کشته میشه. تیر حرمله بر گلوی که مینشینه؟ کسی که نمیدونست که تیر حرمله سه شعبه بر گلوی علی اصغر مینشینه. این تو مشیت الهی هست و در نزد امام حسین هم تا یه حدی شاید ریویل شده. ولی رباب چی میدونه عاقبت بچهش امروز چیه؟ نمیدونه. باید شکیبایی تاریک کنه. شکیبایی تاریک تا پایان این راه با اینا هست. شکیبایی تاریک که من این مثال بدم براتون. قدیما آبستن میشدن، باردار میشدن، نمیدونستن دختره، نمیدونستن پسره، نمیدونستن آتیزم داره، منگولیزم داره، بیماره ژنتیک داره، هیچی نمیدونستن. 9 ماه شکیبایی تاریک میکردن دنبال. الان هم بعضی هم میخوان این کار رو کنن، میگن من نمیرم مثلا آلتروسان یا تست ژنتیک بدم ببینم جنسیت چیه. حالا یه مقداری بعضی چیزم آخرش هم قلقلق میشن میرن چیز میکنن، تست میدن که معلوم شه چیه. میخوام بالاخره سیسمونی بگیریم، رنگش آبی باشه، صورتی باشه، یه جوری بهانه پیدا میکنن برای اینکه برن تحتو قضیه رو درارن. شکیبایی ندارن. اینا شکیبایی تاریک داشتن. این مادرها دوست داشتن، باردار شدن، بچه دار میخوان بشن، دوست داشتن، ولی شکیباییشون شکیبایی تاریک بود. وای میستادن تا آخر کار این تولد اتفاق بیفته. نگاه میکردن اگر سالم بود شکر خدا بگذارش میدن، اگر خدا نکرده ای بی ایرادی داشت مادر، بعضی ما مادرها سر بعض به هم میرفتن، آزمایش چیز نداشتن، خون نداشتن، اینا با هم میخونه نمیخونه. اینا شکیبای تاریک میکردن دیگه بر بارداریشون و وضع حملشون اینا. این یاران امام حسین شکیبای تاریک کردن تا شام غریبان. اما اون که در آغاز هست زرین، همه چیز در آغاز اون که مشیت رو میبینه برای اون زرینه، طلاییست و راستینه. ولی اینا شکیبایی میبردن، اون نه، برای اون اینطوری نیست. اینا شکی برای این گفت علیکم به صبر و القتال، نگون بر من، من باید صبر کنم. به اونا گفت، گفت شما باید صبر کنید تا باوری داشته باشید، صبر باشید. برای آقای خامنه ای صبر نبود، اون پذیرفته بود، ولی برای امتش مردمش گفت تاب‌آوری داشته باشی در برابر این حملات. حالا این برای حضرت علی اصغر. این زرین و راستین در برکه ستارگان شب بازتاب می‌یابد. یعنی اینها که در آغاز هستن می‌بینن، برای دیگرانی که نمی‌بینن تاریکیه، شکیبای تاریک می‌کنن. برای اون کسی که مشیت خدا رو میدانه، بهش ریویل شده، براش آشکار شده، بهش گفته شده، اون در این تاریکی ستاره ها رو میبینه که ستاره ها میدرخشن. در این تاریکی ستاره ها درخشانه. آنگاه که الیس در سفر خیش دل بر آن میگشاید، وقتی که الیس میخواد از آغاز در میگه، حالا اینجا بگیم مثلا حضرت سید الشهدا یا حضرت علی اصغر که کودکی است که از آغاز داره میره، کودک که چی میدونه پدرش سر دستش گرفته میخواد چه اتفاقی بیفته. اینا بهم که دست پدره، دست پدر بهترین جایی که کودک درش میارامه، نمیده تیرس شبه میاد. برای او ستاره ها تو آسمان معنا دارن. بنابراین اون دلخوش به ستاره هاست که میبینه، چون در آغاز قرار داره. این تاریکی های پیرامون رو نمیبینه، کرم نمی کنه که چی میگذره. هل هله نمی کنه، منو هل هله میکشد در اینا، خوشحال می کنه منو هل هله چیه، کف زدن چیه. حالا این جمله برای حضرت علی اصغر گذاشتم. قایق زرین دل تو را الیس در آسمان تنها به نوسان در می آورد. برای اینکه کسی زنده بمانه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیان عند ربهم یرزقون. برای اینکه زنده باشه از قلبش بزنه. میگه علی قلب تو کار نمیفته. در آسمان تنها گهواره قایق زرین، این قایق زرین گهواره طلایی همون مشیت الهی است که میبینه، شهر دل تو رو ضربانش رو تنظیم میکنه، دل تو خواهد تپید، قلب تپش خواهد کرد. خب حالا مقتل رو بریم، ما یه مقدار خوندیم، سریع میکنم مقدارات، چون حسین علیه السلام شب روز عاشورا را به صبح رساند و به یارانش نماز صبح گذارد. در میان آنان به ایراد خطبه برخاست، خدا را حمد و ثنا گفت. سپس فرمود خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده از کشته شدن شما و کشته شدن مرا در این روز، پس بر شما باد برد باری و پیکار، تاب‌آوری و جنگ. سپس آنان را برای جنگ سفارایی کرد. 77 نفر بین سواره و پیاده بودند. آنگاه زهیر ابن قین را در جناح راست قرار داد و حبیب ابن مظاهر را در جناح چپ و پرچم خود را به برادرش عباس سپرد. خود او علیه السلام همراه با اهل بیتش در قلب ثابت قدم بماند. عمر پسر سعد در حالی که در صف او 1000 نفر بودند روی سوی حسین آورد و بر جناح راست عمر ابن حجاج زبیدی بود و بر جناح چپ شمر ابن ذوالجوشن و فرماندهی سواران با حضرت ابن قیس بود و فرماندهی پیادگان با شبس ابن ربعی و پرچم در دست زبید غلام او بود. آنان پیش آمدند و بر گرد خیمه ها دور می زدند. دیدند که آتش در گودال ها شعله می کشد. پس شمر با بلندترین صدای خود نعره زد. ای حسین، پیش از روز قیامت به آتش شتاب کرده ای؟ حسین فرمود این کیست؟ گویی شمر پسر ذوالجوشن است. گفتند آری. پس حسین به او گفت ای پسر زن بزچران، تو با آتش سزاوارتر از منی در سوختن. مسلم ابن اوسجه، تا اینجا خونده بودیم و توضیح داده بودیم، مسلم ابن اوسجه قصد کرد او را با پرتاب تیری زند، اما حسین او را باز داشت و فرمود خوش ندارم که آغازگر جنگ با آنان باشم. این رو توضیح دادیم که امام گفت به ما اجازه کشته شدن، به شما و من اجازه کشته شدن داده، بنابراین برای کشته شدن رفته بودن نه برای کشتن. البته به ظاهر می جنگیدن که بکشن، ولی امکان نداشت که در این کار پیروز باشن. بالاخره سرانجام باید کشته می شدن از نظر ظاهری و تعداد و اینها. چون حسین به جمعیت آنان نگریست، گویی سیلی پرآشوب بود. دستهایش را به دعا بلند کرد و گفت خدایا، عربیشو بخونم، اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شده و انت لی فی کل امر نظر بهی ثقتون و عده. دستاش وقت نگاه کرد به اونها، جلوی مسلم بن اوسجر گرفت که تیر نزنه به شمر، گفت بهش تیر ننداز، من دوست ندارم آغاز کننده جنگ باشم. زمین تا آسمون فرق. بازم با میگن خدا وقتی کور و کر کرده باشه کسی رو، هیچ چاره ای نیست، هیچ کاری باشه نمیشه کرد. بذارید هر غلطی میخوام بگم، هر چی میخوام بگم بگم. این مدال افتخار حسینی بودن بر سینه ما خواهد بود تا روز قیامت. خاک کربلا بهر مباهات به صحرا قیامت بریم. بعد که دید لشکرشون زیاده، دست به دعا بلند کرد، خدایا تو تکیگاه من هستی در هر اندوهی و امید من در هر سختی، و تو برایم در هر آنچه بر من فرود آید تکیگاه و پشتوانه هستی. اینا قبل از این سختی ها دعا کرد. چه بسیار اندوهایی که در آن دل ناتوان می شود، چاره ها اندک می شود، دوست تنها می گذرد. یه اتفاقات میفته، دوستان انسان رو تنها میگذارند و دشمن شاد و زبان دراز میشود و آنها را بر تو آوردن بدون اینکه به کسی شکایت کنم، به کسی بگم، پیش تو آوردم و سوی تو از آنها شکایت بردم. حضرت یعقوب هم همین کار کرد، گفت من غم و اندوه هم رو به شکایت رو به نزد خدا میبرم، به کسی دیگه نمیگم. امام حسین هم در همون قبل از آغاز قتال به خدای تعالی عرض کرد همه عمر من غم‌هام و مشکلاتم رو، خیانت‌هایی که بهم شده است و زبون درازی‌هایی که بهم شده است و اینا رو پیش تو آوردم، به کسی نگفتم، شکایت سوی تو آوردم. چرا؟ از روی رغبتی که تنها به تو داشتم، به هیچ کس دیگه مایل نبودم، شوق و اشتیاق نداشتم، فقط میخواستم با تو درد دل کنم و از غیر تو روی برتافته بودم و تو آنها رو زدودی و گشایش بخشیدی. هر کس اینجوری کودکوار به نزد خدا بره، خدا قبولش میکنه. ما نه، اینجوری نمیریم نزد خدا، هزار جور پس پیشا رو درست میکنیم و سراخ سنبه ها رو تنظیم میکنیم، بعدم یه دعا میکنیم، امن یجیب المضطر، اصلا احساس اضطرار نمیکنیم، میگیم امن یجیب المضطر ازا دعا و اکشفوسو. پس دوی ولی من در هر نعمتی و نهایت هر شوقی، هر لطفی که هست از توست و هر شوق و اشتیاقم که دارم به توست، به هیچ چیز دیگری شوق و اشتیاق ندارم. حالا میگم عربیش لازم نیست، میگم فارسیش. سپس مرکب خود را خواست، بعد از اینکه دعا کرد گفت در همه غم ها سوی تو آمدم، شوق اشتیاقم همیشه به تو بوده، شکایت به تو آوردم چون شوق اشتیاقم به تو بوده، گفت مرکب من را بیار. حالا یا اسب بوده یا شتر، آوردن بران سوار شد. با صدایی بلند که بیشتر آنان میشنیدند بانگ برآورد، یعنی بیشترشون این کلام رو در گوششون خورد ولی اگنور کردن. ای مردم، خود بخوان بشنوید سخن مرا و شتاب نکن. بشنو بشنو، این هنر شنیدن هنر بزرگیست، مخصوصا در برابر پیغمبر و امام و افراد که مقام ولایت دارن. بشنو بشنوی سخن ها. ادبیات فارسی از میان همه کتاب ها تنها کتاب که با بشنو شروع میشه مثنوی مولاناست. بشنو از نه بشنو، این خیلی اهمیت داره که چرا با بشنو شروع میشه. این کتاب بسم الله الرحمن الرحیم هم ندارشه. مثلا همین دارن که به نام آن که جان آفرید، یه به نام خدا اینا میگن. این حتی کتاب مولانا اینم نداره، چون اگه شما به نام خدا بگیم اون کسی که کره که اون نمیشنوه که. برای مولانا بشنو مهمتر است از این که تو با خدا کلامتا شروع کنی. شنیدن مخاطب مهمتره، شنونده بودن مهمتره. بشنوید سخن مرا و شتاب نکنید. چه عجله نکنید، بشنوید، هضم کنید، گوش بدید. تا آنکه پند گویم شما را، بدان چه حق شماست برگردانم. این یه نکته بسیار مهمی به نظر من داره، اینجور به خاطرم گذشت که من میخوام شهید شم، خدام شهادت من و قتل من رو خواسته، تقدیر کرده، اجازه داده، اما من نمیخوام با کشتن من شما شقیتر از اون چی که هستید بشید. یه حقی به گردن من داری که من حقشش اینه که من به شما بگم نکشید مرو، با اینکه میخوام کشتشم و باید کشتشم، ولی این حق رو دارید. بر گردن من یک حق دارید، پس اجازه بدید من حقمو به شما ادا کنم. و آمدنم نزد شما را برایتان توضیح دهم. کلمه که اینجا به کار میبره عذره، این نکته مهمی است که ما و حتی اعتذر الیکم من مقدمی علیکم. اجازه بدید من عذر خودم را برای آمدن پیش شما بگم. عذر در عربی مثل این که ما میگیم اسکیوز می نیست، مای اپولوژی نیست، یعنی توضیحی بدم که شما بفهمید چرا این کارو کردم. این معذرت میخوام نیست که ما تو فارسی میگیم معذرت میخوام، اپولوژی تو انگلیسی مثلا اسکیوز می، این نیست. یعنی توضیحی بدم که روشن شه چرا من این کارو کردم. پس این عذرخواهیه، میگم اجازه بدید عذرخواهی مرا بشنوید. من متأسفم عذرخواهی به معنای اینکه اسکیوز می نیست. برای همین اینجوری ترجمه کردیم و آمدنم نزد شما را برایتان توضیح دهم. پس اگر توضیح مرا پذیرفتید، یعنی اگر عذر مرا قبول کردید، عذر قبول کردنم نه که اپالوجی اکسپتد مقصود این نیر، فهمیدید توضیحات من درسته. پس اگر توضیح مرا پذیرفتید و سخن مرا راست شمردید و با من از در انصاف در آمدید. یعنی کسی که منصف نیست بشنودم چیز میکار خودشو میکنه، منصف نیست، میگه خب حالا اینقدر من حق ما این بوده، ما مثلا چرا ما به این کارو بکنیم، چرا دیگران این کارو نکنه. یه اسکیوزایی پیدا میکنه برای خودش، یه توجیهاتیشو پیدا میکنه برای خودشو. خب امام حسین همونه که به اونا گفته به ما هم داره میگه دیگه، به ما میگه حرف دیگری رو بشنوید، از در انصاف درآیید. خودتون جایی بود او چی کار میکردید؟ این توقعی که از اون دارید خودتون این توقع رو برآورده میکردید؟ انصاف خیلی خوب چیزیه. با من از در انصاف درآمدید، اگر این طور شد با این پذیرش انصاف خوشبخت‌تر شوید. بشونم منت گذاشت گفت حالا مثلا اگه فکر میکنید خوشبختید خوشبختر بشید و راهی برایتان نماند برای دشمنی با من. اون وقت دیگه راهی ندارید که بگید ما دشمن تو هستیم. وگر توضیح مرا نپذیرفتید و با من از در انصاف در نیامدید، پس با شریکان خود آنچه را در سر میپرورانید روشن و قطعی گردانید. این از آیات قرآن داستان حضرت نوح علیه السلام. حالا آیش رو میاریم ولی شاید نتونیم به خاطر دیگه وقت زیاد راجبش توضیح بدیم. میگه حالا اگر قبول نکردید حرفتون رو جذب کنید، روشن میدید میخواد چیکار کنید، چه با من میخواد چیکار کنید، تا بعد نگید که ما این کار نمیخواد کنیم، اون کار شد، این چه شد. آخه بعدش هم برای مردم فریبی گفتن دیگه، یادید من که نگفته بودم که بکشید، برید حسین رو بکشید. میگفت با شریکانتان. شریکش یزید بود، عبیدالله، این عمر اسد اونجا بود، گفت که شما خودتون که اینجا هستید دقیق فکر کنید، قاطعانه فکر کنید، با شرکایتان، هم دستانتان، هم پیمانانتون، اربابانتون هم فکرتون رو بذارید رو همدیگه، مطمئن شید میخواید این کار رو بکنید، مطمئن شید میخواید من رو بکشید. پس آنچه در سر دارید بر سرم فرو دارید. اون وقت که مطمئن شدید که میخواید این بلا رو سر من بیارید، این بلا رو سر من بیارید. این اتمام حجت اسمش. داره باشون اتمام حجت میکنه که حجتی براشون باقی نمونه. و هیچ در انتظارم مگذارید. این هم از کلام حضرت نوح علیه السلامه. ولی حضرت سید الشهدا خیلی شاعرانی کرد برای خوش بوده. من منتظر نم کشته شدن نذارید. وقتی که تصمیم گرفتید میخواید من رو بکشید، من هم اجازه کشته شدن دارم، منتظرم نذارید. ولی حقش شما بر گردن من این بود بگم که نکنید. این یه حق بود بر گردن من داشتید. بهتون گفتم و با این گفتن شقی تر شدید. یه داستانی هم هست، حالا میگن که یه کشیشی روزی شنبه رفته بود کلیسا و روی کرده بود به این بندگان خدا که آمدن، گفته بود شما امروز دوستی بهتر از من و دشمنی بدتر از من ندارید. اگر آنچه را گفتم و پذیرفتی موعظه های من رو، من بهترین دوست شما هستم. اگر آنچه را گفتم و شنیدید و نپذیرفتید، من بدترین دشمنتون بودم. برای اینکه شقی شدید تو، اتمام حجت شده براتون، دانسته دارید جنایت میکنید، فهمیده دارید گناه میکنید. اگه به شما گفتن این مال حرامه، ندونستی خوردی، نمیدونی مثلا روزه، نمیدونی مثلا ماه رمضان خوردی، روزت هم درسته وقتی بفهمی، ولی وقتی بهت بگن ماه رمضان چرا داری میخوری، ماه رمضان چیه، این حرفا چیه، این دیگه شقیت هستی، این دیگه بدبخته. بنابراین اینجور فرمود، فکراتون که کردید با شریکاتون، با ارباباتون، با همدستاتون خوب مشورت کنید، بعد هر بلایی میخواید سر من در بیارید، در بیارید، منم منتظر نگذارید. من عاشق این شهادتم که ولی من همان خداست که کتاب را فرو فرستاد و او همان است که سرپرستی شایستگان را بر عهده دارد، سرپرستی صالحین را بر عهده دارد. این آیات حضرت نوح سوره مبارکه یونس آیه 71، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. ای مردم، اگه میگه تو زیادی با ما بودی، هزار سال بودی، نزدیک هزار سال و این ما بودی، هزار سال به من آیات خدا را تذکر دادی، یه حسرم رو سر بردی، اینجور میگفتن دیگه. معلوم میشه که امام حسین یه نسبتی شاید بین این کوفیا با قوم حضرت نوح میدیده، یه شباهتی بینشون میدیده که به این استناد کرده، به این آیه استناد کرده، استشهاد کرده، که حضرت نوح گفت که ای مردم، اگر از این که من هزار سال بین شما بودم میخوره سختتونه، کبره براتون سنگینه، میگه برو پی کارت، و این که من آیات خدا رو به شما تذکر میدادم براتون سخته، فعلی الله توکل، توکل بر خدا میکنم، عجم او امرکم و شرکاکم، تصمیمتون قاطعانه بگیرید و شریکانتون هم مشورت کنید، قاطعانه تصمیم بگیرید، ثم لا یکن امرکم علیکم قمه، تا این تصمیمتون مبهم نباشه، قاطعانه مشخص کنید چه کار میکنید. تم بغضوا الی ولا تنظرون، سپس هر بلایی میخواید سر من بیارید، بیارید، من منتظر نگذارید. این یونس بود، این از اعراف بعدش رو، ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، همانا ولی من خدایی است که کتاب را فرو فرستاده است و او سرپرستی صالحان را به عهده می‌گیرد. صالح یعنی چی؟ عمل صالح که میگیم یعنی. حالا صالح رو بگیم تا عمل صالح. صالح یعنی شایسته. مریت، کسی که مریت فوله. کسی که شایستگی چیزی رو داره صالح. کسی که شایستگی هدایت رو داره، صلاحیت هدایت رو داره از صالحان هست. پس صالح یعنی شایستگی. شایستگی چی؟ شایستگی لطف خدا، شایستگی هدایت خدا، شایستگی بهش رو داره. چنین شخصی از صالحین هست و خدا خودش اونا رو که شایستگی دارن سرپرستی میکنه، به اون چی که شایستگیش دارن میرسونه. کسی که شایستگی نداره خدا متولی امرش نمیشه، میگه بی خودی خود هر کار میخوای بکن، به حال خودش میگذاردش. عمل صالح چیه؟ عملی است که شایستگی میافه. هر کسی جز به صالحی نیست، مصلح نیست، صالح نیست، بس عمل صالح کنه تا به مرور از صالحان بشه. عمل صالح عملی است که شایستگی به شخص میبخشه. حالا هر زمانی و هر مکانی یه اقتضایی داره. عمل صالح امروز در این شرایط، در اینجا، در این سن سالی که شما دارید، وضعیتی که شما دارید، یه جوره. ممکنه برای بغل دستتون یه چیز دیگه باشه، برای شما دو روز دیگه چیز دیگه باشه. بایستی که خدا هدایت کنه انسان رو که ببینه عمل صالح چیه. اون عمل صالح رو اگه انجام داد، بعد جز صالحین شد، خدا متولی امرش میشه. امام حسین علیه السلام گفت خدا متولی منه، خدا متولی صالحان هست. من شایستگی این کار رو دارم، شایستگی این امامت رو و شایستگی این بیداری این امت رو با خون خودم دارم و اهل بیتم و خدا متولی امر منه. چون زنان آن سخن از او شنیدن، چون زنان یعنی اون اهل خیمه، بقیه که تو میدان بودن، آن سخن از او شنیدن، فریاد برآوردند و گریستند و صدایشان بلند شد. چون دیگه گفت که هر بلای قرار سر من بیارید، بیارید، من زیاد منتظر نگذارید. پس برادرش عباس و پسرش علی اکبر را به سوی آنان فرستاد و حضرت عباس علیه السلام و حضرت علی اکبر گفت برو سوی خیمه. آن دو را گفت آنان را آرام نمایید، به جانم قسم گریه هاشون بسیار خواهد شد. گفت بگید گریه، حالا وقت برای گریه زیاد بس، زیاد گریه خواهید کرد. گریه کردن حالا شروع شد، الان زود گریه میکنید، برای گریه کردن وقت زیاد دارید. از اینجا تا قتلگاه گریه خواهید کرد، قتلگاه تا کوفه گریه خواهید کرد، کوفه تا شام گریه خواهید کرد، از شام تا دوباره قتلگاه گریه خواهید کرد. حضرت زینب که همیشه گریه کرد، انقدر گریه کرد که از مدینه اخراجش کرد. گفت آرامشان کنید و بگویید که برای گریه کردن وقت زیاد دارید، خیلی گریه خواهید کرد. چون آرام شدن خدا را سپاس گفت و ستایش کرد و بر محمد و فرشتگان صلوات فرستاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و در آن مورد سخنانی گفت که یاد آن را برشمردن نتوان کرد. میگه در حمد و ثنا، این مقطع نویس میگه در حمد و ثنا چنان داد سخن داد که اصلا کسی نمیتونه اونها رو بازگو کنه. مثل دعای عرفه که خون با حمد خدا شروع کرد، حمد خدا چنان گفت که اصلا ما درمانده ایم از بازگو کردنش، نمیتونیم بازگو کنیم. همینقدر میگیم که عاجزیم از اون حمد و ثنایی که گفت بر خدا در صبح روز عاشورا. و از هیچ گوینده‌ای نه پیش از او و نه پس از او در گفتارش رساتر از او شنیده نشده بود. مثل همین دعای روز عرفه، همه دارن، اماما دیگه هم دارن، ولی هیچ کدومشون پهلو به پهلوی دعای عرفه حضرت سید الشهدا نمیزنه. ممکنم هست میتونستن، من نمیدونم، اونو به خودم عالمه. ولی یه مقامی داره که خودشون حرمت میگیرن، حتی اگر یه موقعی هم زبانشون باز بشه میگن اون مقام مال اوه، ما حالمون دست داده، با حال نبایست بریم اون مقام رو بگیریم. از حضرت رسول صلوات الله علیه یه حدیثی است که گفت که دیشب در این مسجد یک جنی بود، گرفتمش بستمش به ستون مسجد، ولی یادم آمد که این فضیلت بایست برای برادرم سلیمان علیه السلام باقی بمانه، بازش کردم که بره. و این فضیلت اطاعت جنیان رو نخواستم که از حضرت سلیمان برداشته شه، اون فقط برای او باشه. گاهی اینطوره دیگه، ممکنه با یه حالی دست بده، یه چیزی براشون باشه بتونن، ولی نکنن، بگن این مال اوه، نبایسته، این با او پهلو به پهلو شد. بنابراین این که میگه از قبل او شنیده نشده، مختن شنیده نشده، پس از او هم شنیده نشده، نه اینکه حالا بگیم مثلا مقام حضرت رسول صلوات الله علیه معاذ الله پایین تر بوده، یا مقام امیرالمومنین و یا مقام فاطمه زهرا و دیگران پایین تر بوده، اینا گذاشتن بر او، چون کسی که با خون شرفشو نوشته، حمدشو نوشته، چون حمدشو با خون خودش نوشته، این شوخی نیست. هم زیر سایه و کولر گفتن که هر حرفی نداره، که این که هر کسی بلده، این که منافقان هم میتونن که زیر سایه و کولر رو نمیدونم شربت و اینا حمد خدا بگن، لب تشنه و زخمی و در قدگاه خودش و فرزندانش حمد بگه، اون یه هنر دیگه ایه. با خونش حمد خدا رو نوشته و گفته، بنابراین اونا حریم نگر میدارن، میگن با کسی که با خونش هم کرده پهلو نزن. سپس گفت سپاس خدا را که دنیا را آفرید و آن را سرای نابودی و زوال قرار داد. خدا را شد که دنیا سپری میشه، تشکر که خدا رو شد. باز گفت اون که ما نمیتونیم نقد کنیم، که گفت اونا که نمیتونیم نقد کنیم هیچ، اینی که میتونیم نقد کنیم این بود که گفت سپاس هم خدا را که دنیا را آفرید و اون رو سرای زوال قرار داد، که میره تمام میشه، اگه قرار بود بمانه با این شرایط چه تاریکانه میشه، چه مصیبتی بود. سرای قرار داد که اهل خود را پیوسته از حالی به حال دیگر میگردانند، یکسان باقی نمیمونن آدم ها، بعضی بهتر و بهتر، بعضی بدتر و بدتر میشن، بعضی بد بودن خوب میشن، بعضی خوبن بد میشن، دوستن دشمن میشن، دشمنن دوست میشن، دگرگونی درش هست. ویژگی دنیا گفت سپاس که دنیا جای دگرگونی است. پس فریب خورده کسی است که دنیا او را بفریبد. فریب خورده واقعی کسی که گول دنیا رو بخوره، بگه که من 2 روز دیگه 100 روز دیگه 100 سال دیگه عمر دارم، چرا الان برم عاقبتمو خراب کنم برای اینکه جلوی ظلم بیستم، از حق دفاع کنم. فریب خورده کسی است که دنیا او را بفریبد. بدبخت آنکه دنیا او را به فتنه افکند. پس مبادا دنیا شما را بفریبد، چه امید آن که بر آن تکیه کند را میبرد. هر که به دنیا اعتماد کرد بهش خیانت میکنه دنیا، و آرزوی آن که در آن دل ببندد را ناکام میگذارد. هر که کسی که میخواد دنیا بهش کام بخشی کنه، دنیا ناکامش میکنه. دنیا دنبال کسی میدوه که بهش پش کرده، کسی که به رو به دنیا بره دنیا ازش فرار میکنه. من شما را میبینم که بر کار گرد آمده که در آن خدا را بر خود خشمگین کرده. نصیحت کن، من دارم میبینم شما میخواید کاری میکنید که خدا را خشمگین کردید، همین که تصمیمشو گرفتید خدا را خشمگین کرده، و خدا چهره کریم خدا از شما برگردانده. چهره کریم خدا خود امام حسینه، وجه اللهه. خدا وجهش از شما برگردونده، پشت کرده به شما، از هور بر نگردون نجاتش داد، ولی از گفت از بقیه برگردونده و عذاب خود را بر شما فرود آورده است. همین عین عذابه، همین کری و کوری و نفهمی و حماقت خودش بزرگترین عذابه و شما را از رحمت خود دور داشته. پس چه نیکو پروردگاریست پروردگار ما و چه بدبندگانی هستید شما. من اینا بذارم برای بعد دیگه بیام، چون اینم برای حضرت علی اصغر، این همون از همون بیت چاکر رو یه مقدار تغییر شدم. گهواره زرین، اون گفته بود قایق زرین، قایق هم اون حالت گهواره رو داره. گهواره زرین دل تو را علی، اون گفته بود الیس، من گفتم روش علی. گهواره زرین دل تو را علی، در آسمان تنها به نوسان در می آورد. یک گهواره برای تو بود، خواهد بود، الان رو دستان پدرت جان خواهی داد، ولی در گهواره زرین تو جنبانده خواهی شد و با این جنبش قلب تو که قلب نخستینی است، قلبی است که در آغاز قرار داره، با مشیت خدا پیوند خورده، ضربان خواهد داشت، خواهد تپید. و مرثیه حضرت علی اصغر رو همه شنیدید، فقط یه مرور کوچکی درش خواهم داشت و انشالله به حق علی اصغر علیه السلام همه خردسالانی که اینجا هستن و همه ما پیرامون هم خردسالن انشالله، همه رو خدای تعالی در کنف حمایت خودش قرار بده و مورد شفاعت مادر علی اصغر رباب قرار بده و همه شهادت زینب سلام الله علیهما. امام حسین وقتی که یه مقدار جنگید و تنها مانده بود به در خیمه آمد، گفت خواهرم زینب طفل صغیر رو بده، علی رو بده، من یک بار دیگه باهاش خداحافظی کنم و رویش رو ببوسم. بچه رو دادن دست امام و امام دید خیلی تلذی میکنه و مثل ماهی بر خشکی افتاده دهانش رو باز و بسته میکنه و تشنه است، دلش به حال تشنگی و سوخت، برد به جلوی سپاه اون و گفت این مردم شما با من جنگ دارید، با من قتال میکنید، دشمنی دارید، این بچه خردسال چه کار چه ضرری به شما میتونه برسونه، چه دشمنی با شما کرده و چرا اینقدر قسی القلب شدید، یک جرعه آب بدید من به این بچه بنوشم. بعد اونا ساکت شدن، گفت اگر میترسید من آب رو خودم بخورم و جون بگیرم و نیرو بگیرم در قطار باشم، خودتان بگیرید و بچه رو ببرید سیراب کن. عمر صاحب که دید این سخنان ممکنه، فکر کرد اونا قصیتر از این حرفا بودن، من گمان نمی کنم اگر امام حسین تا صبح هم روزه میخون براشون از مظلومیت این طفل میگفت اثری میکرد، ولی عمر صاحب ترسید، فکر کرد اینها یک گوش شنوایی میگه، یه جایی یه روزنه تو وجودشون باشه که هر وقت تو گوششون بره. به هر مرحله گفت چرا وایستادی، چرا معطلی، گفت چه کار کنم، گفت خب نشانه بگیر گلوی علی اصغر رو و این کار تمام کن که این اثر این خونسا بشه، به افتار حسین خونسا بشه اینا. و بعد امام حسین که حواسش نبود به این تیرم که خیلی سریع میاد، گفتن یه دفعه دید دستاش گرم شد، دیگه که به دستاش دید که خون آلوده، فهمید که خون علی اصغر، دید خون علی اصغر بر گلوی اصغر یه تیر نشسته، نگاه کرد چه کار کنه، بچه هی دوباره خسخس صدا شد و گرفتگی نفس که سخت نفس کشیدنش امام را اذیت میکرد، نمیتوانست بیرون بکشه، نمیتوانست که اجازه بده بچه باشه، همینجوری سهم کرد رو دستانش گرفت، یکی دستش زیر گلوی بچه گرفت و خون بچه زیاد نبود، به مقدار یه مشت خون بیشتر نبود، میگم خون رو یه مقدارش به سر و صورتش مالید، بقیه‌اش پاشید به هوا و نگوش یه قطره از اون خون به روی زمین بچکه و گفت خدایا من میدانم که این بچه از شتر سالت نزد تو کم ارزش‌تر نیست. بعد رفت بچه رو ببره به خیمه‌گاه و حضرت زینب گفت که این بچه رو بگیر من برگردم برم میدان. حضرت زینب گفت برادر من طاقت نگاه کردن به این بچه نظر، دید که اینا طاقت ندارن، بچه رو خودش گرفت زیر عبا و رفت پشت خیمه خودش و با شمشیرش و نیزش گودی خیلی کوچکی کرد و بچه رو دفن کرد کنار جنازه های دیگه، نگذاشت که مبادا در وقتی که اش میدوانن یا لشکر هجوم میاره این بچه ضعیف زیر دست پا لگدمال بشه. این بچه رو اونجا دفن کرد و آمد به میدان، رفت به میدان. رباب از نفس افتاده، جبرئیل کجاست که گاه گاهی گهواره را تکان بدهد؟ چه عاشقان زیبا خدا مقدر کرد که روی دست پدر ایستاده جان بدهد. هزار نکته شیرین تر از عسل باقی است اگر آتش بگذارد، اگر امان بدهد. رباب است و خروش و خسته حالی، به دامان اشک و جای طفل خالی. اگر گهواره را پس داده بودن، دلش خوش بود با طفل خیالی. بعضی هم گفتن که حضرت رباب یک شوک روانی برش وارد شد و فکر میکرد تو گهواره خالی هنو بچه هست و گاه های تقمیدن. اگر گهواره را پس داده بودن، دلش خوش بود با طفل خیالی. به دست خیش کندم قبر او را که این قنداقه را مادر نبیند. کسی چون من گل پرپر نبیند، گلوی پاره اسخر نبیند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته.